أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مثل این که مسئله رو دیروز نتوانستم بفهمانم، لذا هم خواسته شده، هم اگر نتونستم بفهمونم باید مسئله رو تکرار کنم. برای افرادی که متوجه نبودند که خوب لازم است تکرار بشیم، و برای کسانی هم که مسئله رو فهمیدند و دیگه اشکال ندارند، تکرار مسئله خیلی بجاست. که دیروز میگفتم از مسائل مشکل در اصول، مسئله این بود که مرحوم شیخ انصاری و بعضی از بزرگان نظیر صاحب کفایه در حاشیه بر کفایه، نظیر استاد بزرگوار ما حضرت امام، نظیر مرحوم محقق ناینی رضوان الله تعالی علیه و شاگردهاشون در باب ضرورت اینجور گفتن، گفتن که اگر یکی از دو ظرف ضرورت پیدا شد به خوردنش، میداند یکی از دو ظرف نجسه اما مجبور یکی از دو ظرف را بخوره. مرحوم شیخ فرمودن اگر علم اجمالی باشه ضرورت بعد پیدا بشه، از اون کاسه دیگر حتما باید اجتناب بکنه، یکی از کاسه ها را میخوره به عنوان رفع مستور رو اله، اما از دیگری باید اجتناب بکنه. اما اگر اول ضرورت باشه بعد علم اجمالی پیدا شه، فرمودن اگر ضرورت باشه روی معین، مثل این که دو تا ظرف میدونید احدهما نجسه اما یکی شربته یکی آب، و این الان ضرورت رو آبه، آب هم خواهد باش وضو بگیره و آب را وضو گره، دیگه حالا شربت فقط مونده. حالا علم اجمالی پیدا کرد که این شربته یا اون آبه که خورده یکی اینها نجسه. مرحوم شیخ میفرماید اون که خورده که هیچی، و این را هم رفع مالای علمون کلبش این طاهر میگیره دیش. بنابراین علم اجمالی دیگه نمیتونه منزل تکلیف باشه. اما اگر لاعلت تعدین باشه، یعنی دو تا ظرف هر دو آب و ضرورت پیدا کرد مستر شد، یکی از دوتا آبو بخوره، یکی از دوتا آبو خورد، فرق هم نمی کنه حالا پیش خودش چه این آب چه اون آب، یکی از آبو را خورد، بعد علم اجمالی پیدا کرد یا اون آبی که خورده برای خاطر ضرورت یا اون نجس بوده یا این، می‌فرماید از این موجوده باید اجتناب بکنه. چرا؟ همه شونم یه چیز فرمودن، طبعا لمرحوم شیخ انصاری همه شون یه چیز گفتن، گفتن برای خاطر اینکه این ضرورت اگر این میدونست خوردن اون آب ضرورت نداشت، اگر میدونست نجس کدومه خب اون یه آب رو وضو میگره. و اینجا برا خاطر اشترار نه، برا خاطر جهالتشه که این مثلا نجس خورده است، و چون برا جهالتشه، جهالت که نمیتونه احکام اولی رو تقلید کنه، اینجا ضرورت هم نمیتونه احکام اولیه رو تقلید بکنه، احکام اولیه اجتنب عن النجس فی البین موجوده، این باید از اون که خورده است که خورده است از دیگری اجتناب بکنه. این خلاصه حرف مرحوم شیخ انصاریه. دیگران هم همین حرفا را زدن تو کفایه لفظ همین که ضرورت نمیتونه تقلید بکنه، تو کفایه هم اومده. ما خب حالا من حرف مرحوم شیخ رو نقل کردم، درست نقل کردم یا نه؟ شما اگر ایراد مفید بکنید حالا باید بگید حرف مرحوم شیخ درست نقل شو، ایراد اینجوری باید بشه. بعض اوقات هم خب ما ایراد میکردیم به استادمون، میگفتیم آقا این نقلی که تو کردی درست نقل کردی. حالا اگر نقل مرحوم شیخ رو من درست نقل کردم، این رو باید اشکال روش بکنید، و الا ظاهرن حرف مرحوم شیخ همینه. مرحوم حضرت امام هم خیلی رسا، چون که کلمات ایشون خیلی رسا بود، مرحوم ناینی هم مرحوم کاظمینی انصافا خیلی قلم رساست، بعض اوقات حضرت امام میگفتن اون مقرر با اون قلم زیباش. دیروز میگفتم ما سه تا ایراد به مرحوم شیخ انصاری داریم. ایراد اول ما اینش که اگه ضرورت اومد جلو لا علی تعیین تعیین میشه. کجا میشه پیدا کرد لا علی تعیین تعیین نشه؟ برای اینکه یه دفعه شربته و آب، خب اون که معلومه معینه، یه دفعه هر دو آبه، لا علی تعیینه. خب بهش میگن تو اختیار داری یکیش را رفع ماستر روح الله، میگه یکی از این دو، یکی از این دو الان لا علی تعیینه. البته لا علی تعیینه مفهومی، لا علی تعیینه، اما این انتخاب میکنه اون کاسه دست راست میشه معین. در وقت استعمال هر لا علی تعیینی میشه معین، لا علی تعیینه که نمیشه خورد. تا مرحوم سید مرحوم شیخ برمان لا علی تعیین فرق داره با اونجا که اشترار روی شای معین باشه. بگیم لا علی تعیینه که نمیتونه بخوره، وقتی لا علی تعیینه نتونست بخوره باید معین رو بخوره، معین به انتخابشه. وقتی به انتخابش خود بعد علم اجمالی اومد، علم اجمالی طرف نداره، وقتی طرف نداره شبهه بدوی میشه، میتونه عرضاری کنه. این ایراد اول ما بود به مرحوم شیخ. ایراد دوم ما به مرحوم شیخ یه مسئله اصولی است که ما قبول نداریم، مرحوم شیخ و شاگردهاشون قبول دارن. و اون اینه که میگن اشترا تقیید میکند احکام اولیه را. همینجا مرحوم سید رو همین قاعده فتوا میدن و مرحوم آخوند در کفایه این لفظ تقیید یعنی رفع مستر رو اله تقیید میکنه اجتنب عن النجز فلبین رو. و ما میگیم که احکام ثانویه معقول نیست احکام اولیه رو تقیید بکنه، تجافی لازم میاد. چیزی که متأخره لازم میاد متقدم باشه، دور حسابی. اصلا میگفتیم که در دو رتبه هستن، رتبه احکام واقعیه و رتبه احکام ثانویه. اصلا اسمش میذارید احکام ثانویه، اما از اینا مهمتر دیروز میگفتم آقا در مقام اقتضا که هیچی اشترار قید نی، در مقام انشا هم قید نی، در مقام فعلیت هم قید نی، در مقام تمجیز تکلیف قید میشه دیگه، اسمش قید نمیتونیم بذاریم. یعنی عقل ما اینجور میگه یا رفع مست روحله میگه ولا این که حرامه اما حرام بخور عقاب نداره، نه اینکه مرحوم شیخ مثل که میخوان حرام حلالش کنن حلال رو حرام بکنن، نه میگه حرامه برای اینکه انشاء اومده رو نجس، اجتنب عن نجس، اجتنب عن النجس الا فی حال ضروره. این اصلا فی حال الا مال عقله و حتی همون ضرورت، احکام ثانویه همه ضرورت که نمیتونه محلل باشد یا محرم باشد، نه تحلیل حرام میکنه نه تحریم حلال، بلکه عقل ما میگه که حرامه اما خوردنش اشکال نداره، نجسه اما خوردنش طوری نی. به عبارت دیگه میگه نجس بخورا طوری نی، نه اینکه رفع مستر رو اله بیاد مشرع بشه بگید که نجس همه جا نجس است الا در حال ضروره. و این از عجائب هم هست، مثل مرحوم شیخ و مرحوم آخوند و خیلی ها که احکام اولیه رو تقیید میکنن به احکام ثانویه. و اگر راستی تقیید باشه مثل اکرم علما الا الفساق منهم، این الا الفساق منهم یعنی اصل و وجوب اکرام نیامده روش، نه این که وجوب اکرام داره و اکرامش حرامه. اصلا معنای تقیید همینه، من اول الامر متخصصه. بله تمجیزه دیگه، یعنی در مقام فعلیت قبل از اون که اشترار باشد حرام بود، این مقام فعلیته. حالا که اشترار اومده میگه بخور، اما نمیگه حلال بخور، میگه نجس رو بخور، اون مقام تمجیزه. یه تقیید که اگه تقیید باشه معناش اینه که نجس رو بخور الا در حال ضرورت، یعنی نجس نیست رو بخور، میگه و معنای تقیید همینه دیگه، مثل اکرم العلماء الا الفساق منهم، یعنی این ها همین دیگه حرمتی، معناش اینه این نجسه خوردنش حرامه اما در حال ضرورت طوره نه. نه اینکه حلال بخور و حرام بخور، نه اینکه پاک بخور و نجس بخور، طوره نی اصلا نمیشه احکام اولیه با احکام ثانویه در دو رتبه هستن. اون بعدم احکام اولیه شرعیست، احکام ثانویه عقلیست. یعنی رفع مست و رویله، شارع مقدس میگه رفع مست و رویله، عقل میگه رفع مست و رویله. شارع نگید عقل بهش اشکال میکنه، میگه چرا نگفتی رفع مست و رویله؟ مثل رفع مالای علمونش هم همینه، حالا قضا داره یا نداره اون یه حرف دیگه است، عقوبت داره یا نداره حرف دیگه. اما رفع مالای علمون میگه ما لا یعلم نیست، یعنی موضوع حکمی در شریعت مقدس اسلام نیست. لذا این که مرحوم شیخ میخواند لا علی تعیین رو با تقیید رفع مست و رویله به احکام اولیه، میگیم هیچ وقت نمیتونه احکام ثانویه مثل جهالت میمونه. مثل مرحوم شیخ قبول کرده که جهالت تقیید نیست اما اضطرار تقییده. خب به مرحوم شیخ میگیم اگه تقییده یه حدیث که بیشتر نیست، اگه تقییده هر دو تقییده، اگه تقیید نیست هیچ کدوم تقیید نیست، و واقعا هیچ کدوم تقیید نیست، نه در حال اختزا، نه در حال انشا، نه در حال فعلیت، بله در حال تنجز. اونم نمیشه بگیم قیده ها، میگه حرامه اما اهم و مهم میگه این حرامو بخور، یا نجسه اما اهم و مهم میگه این نجسو بخور. و اما بخواد احکام ثانویه تحلیل حرام یا تحریم حلال بکنه مسلم مشرع نیست.
شما این ایراد به حضرت امام میگردین، حضرت امام واجبا چی جواب میدن؟ شما این ایراد به حضرت امام میگردین، حضرت امام چی جواب میدن؟
حالا فعلا اون رو بود. این هم اشکال دوم. اشکال سومی که داریم اینه که آقا این لا علی تعیینه، شما بفرماییدم تغییر هر چه بفرمایید، بالاخره این آقا این لا علی تعیین یکی از این لا علی تعیین رو باید بخوره، نمیشه که نخوره. خب یکی میخوره، وقتی یکی از اونها رو به قاعده اشترار، نه معصیت، به قاعده معصیت یکی از این رو خوب، به قاعده اشترار یکی از این رو خوب، به قاعده جهل یکی از این رو خوب. حالا علم اجمالی پیدا شد، علم اجمالی پیدا شد. علم اجمالی یعنی چه؟ طرفدار. و الا اگه طرف نداشته بشه که علم اجمالی نیست. و بعد از اون خوردن این مثل فقدانه، بعد از اون که یکی از اینا رفت، علم اجمالی سالبه به انتفاع موضوع میشه. یه دفعه علم اجمالی اومد و تمدید تکلیف کرد، اون استرار بعده. اما فرض ما استرار قبله. حالا بفرمایید مستر نیست، رفع مست و رویله نمیگیری، بفرمایید که جهله، نمیتونید مثلا تقیید بکنه، همه یه اینا خوب. میگم بالاخره این آقا یکی از این دو ظرف رو خورده، عمدن، جهلن، اشترارن، اختیارن، هر چه. حالا علم اجمالی پیدا شد، علم اجمالی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که اجتنب از اون که رشته شد و یا این. خب نمیشه گفت که اون تمام شد، وقتی تمام شد که طرف علم اجمالی نمیتونه واقعشه. علم اجمالی اومده اینجوری، یا اون که خوردی، یا اون که رشته شد، یا اون که استرار پیش پیدا کردی، یا از اون یا از این. میگم آقا این که طرف علم اجمالی میگه، علم اجمالی موضوع میخواد، باید بگید استنب انهازا آزاد و این حاضویت از این گرفته شد. وقتی حاضویت ازش گرفته شد یه طرف داره، باید بگید استنب انهازا یعنی موجوده، نمیشه گو. وقتی نشد شبهه بدبی میشه تو فهمالای علمون داره که ما اون چه انتخاب کردیم همین بود، دلیلمون هم همین بود. میگفتیم اگر اشترار بعد علم اجمالی باشه منجزه. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی کار خودش کرد، حاضویت داشت، گفت اما هازا آزا، بعد اشترار پیدا کردیم یا بعد یک کدام ریخت، یا این که بعد یک کدام ریختی اون طرف، طرف علم اجمالی باقیه، علم اجمالی کارش خودش کرده. اما اگر قبل از علم اجمالی باشه، هنوز علم اجمالی نتونسته کار بود، نیمده تا کار بکنه، اشترار پیدا کردیم به احد ما، چه لاعلت تعیین چه تعیین، نه اشترارم پیدا نکرد، عمدن یکی از اون رو خورد، نه دوز بود، خودش یک از اونا رو ریخت، یا این که یکی از اونا رو اختیارم بهرم ریخت. حالا علم اجمالی اومد، علم اجمالی چی میخواد بگه؟ نمیتونه که بگه از اون که خوردی اجتناب کن، که خوب خوردم تمام شد دیگه، از اون که ریخته شد اجتناب کن، و معقول نیست بگه دیگه، دیگه خواه نخواه باید بگه اجتناب انهازا. وقتی اجتناب انهازا میشه شبهه بعدی، علم اجمالی نیست دیگه، علم اجمالی طرف نداره، وقتی طرف نداشت رفهم مالای علمون کار میکنه. این خلاصه یه حرفه و این فرمایش مرحوم شیخ، ولا این که بزرگانم تأییدش کردند، با این سه تا ایراد من نمیشه مرحوم شیخ تأیید بشه. استاد بزرگوار ما آقای داماد، ایشون یه فرضیه مختص به خود داشتن، ظاهرا ندیدیم کسی بگه جز ایشون. ایشون همین که علم اجمالی قبل پیدا شد یا بعد پیدا شد ایرا می فرمودن، اما راجع به اونجا که علم اجمالی بعد پیدا بشه، می گفتن اشترار اگر عقلی باشه، نه از دیگری باید احتیاط بکنه، و اما اگه شرعی باشه، نه از دیگری نباید. یه تفصیل مرحوم شیخ انصاری تفصیل میدادن بین معین و لاعلت عین، این رو قبول نمی کردن و خودشون میگفتن فرق از بین اشترار عقلی و اشترار شرعی. اگر اشترار عقلیه اون نمیتونه علم اجمال رو تقلید بکنه، باید احتیاط کنی از دیگر، و اما اگر اشترار شرعی باشه میتونه وقتی توانش تقلید بکنه، وقتی تقلید کرد دیگر رو فهمال و یعلمون خبرمون روی دیگری کار بکنه. این هم حرف آقای داماد. به آقای داماد من عرض میکردم آقا این ایرادی که به مرحوم شیخ میگیرید همون ایراد به خودتو وارده، برای این که شما میخواید تقیید بکنید دیگه، میخواید بگید که عقل نمیتونه احکام رو تقیید بکنه اما شرع میتونه حکم خودش رو تقیید بکنه، این معناش است دیگه. برمیگرده به این که رفع مالا یعلمون، یا رفع مالا یعلمون، حالا نه اشترار، وقت اشتراری رفع مستر رو الی، این طوره که میگه که اجتنب عن النجس فی البین الا فی حال ضروره. یعنی رفع مسار رو اله میاد تقیید میکنه. گفتیم خب ما ایرادمون به مرحوم شیخ همینه که آقا این رفع مسار رو اله نمیتونه تقیید بکنه. شما میگید اگر عقلی باشه میتونه، اگر نمیتونه، اگر شرعی باشه میتونه. ایراد ما به شما همینه. خیلی خوب، حالا بفرماد شرعا، یعنی میخواست وضو بگیره، نه دو تا آب داشت با یکی میخواست وضو بگیره، اصرار شرعی وضو گره. ثم علم اجمالی پیدا کرد که یا اونی که باش وضو گرفته یا این که الان موجوده. بگیم خوب نمیشه بگید اما اونی که از بین رفته اما این که موجوده. برمیگرده علم اجمالی طرف نداره، وقتی طرف نداشت دیگه میخواد استرار عقلی باشه، میخواد استرار شرعی باشه. رفع مالا یعلمون روی طرف دیگه حسابی جالی میشه. نه یقین داره دیگه، یقین به اشترار داره، یعنی دوتا آب داره محتاج است یکیشو استعمال بکنه. یه دفعه اگر استعمال نکنه میمیره، اینا میگیم ضرورت عقلی. یه دفعه نه، اگر استعمال نکنه باید تیمم بکنه، اینا میگیم اشترار شرعی. و ثم علم اجمالی پیدا شد، یا اون که مستر بوده سا تمام شد استعمال کرد، یا اون یا این که موجوده، این کاسه ای که موجوده، از این کاسه موجود آیا باید اجتناب کنیم یا نه. این حرفه بله. حالا مثال خسته نکنید، بفرمید استرار. ایشون مثال به وضو میگرفت، فقها هم استرار شرعی رو به وضو گرفتن. حالا شما بفرمید نه مثال خسته داره، اون طور نیست. بالاخره استرار عرفی داریم، استرار عقلی داریم، اینش که یه مسلمه. و ایشون هم شرعی نمیگفتن، گفتن عادی. استرار عقلی داریم، اگه نخوره میمیره. اشترار عرفی، اشترار عادی داریم، این که نه قضیه مرگ و میر و اینا نیست و تشنه است، حسابی تشنه است. اشترار عرفی دارید آب بخوره. حالا من مثال دادم به وضو، ایشون خسته وضو میکنن، حالا نه اشترار پیدا کرده اما نه به اندازه مردن. فل جمله که بهش میگن اشترار عادی. و فقها هم میگن رفع مسار رو اله اشترار عقلی رو نمیگه، اون یه گفتن نداره. مراد از رفع مسار رو اله یعنی اشترار عرفی، که اسمش اشترار شرعی هم میزنن. علی کل حاله باز حرف ما به آقای داماد همینه که آقا اشترار بفرمایید عقلی. خب حالا الان علم اجمالی پیدا شو، علم اجمالی میخواد چی بگه؟ بگید اون که خوردی ازش اجتناب کن، نمیتونه بگه. حالی که چیزی نیست اجتناب بکنه، بگید از اون که خوردی یا از این که موجوده اجتناب بکن، نمیشه. از این موجود اجتناب بکن خوبه. وقتی چنین باشد علم اجمالی طرف نداره، وقتی طرف نداشت دیگه تقریبا علم اجمالی نیه، علم اجمالی سالبه به انتفاع موضوع شده. فقط اون چه موجوده این کاسه ایست که الان بخواد استعمال بکنه، این کاسه ایست که مبتلا بهشه، طرف نداره. وقتی طرف نداشت کلش این طاهر حتی تعلم دید این کاسه پاکه. اصل مثبت هم نمیخوام درست بکنیم تا بگیم که پس اون کاسه نجسته است. نه، کار به اون کاسه اصلا نداریم، حکم نداره. اونی که حکم بالفعل داره این کاسه موجوده که اضطرار روش نداشته، اضطرار روش نداره. آیا این کاسه رو اجتناب ازش لازمه یا نه؟ علم اجمالی نیست، پس اجتناب از این کاسه موجود لازم نیست. با کل شیء طاهر حتی تعلم یا کل شیء لک حلال حتی تعلم. حالا بحث فردامون دیگه آسونه، راجع تقاضا دارم مطالعه بکنید لااقل کفایه رو ببینید، راجع به ابتلا و عدم ابتلا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.